بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا عبد القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. سؤال شده که اگر انسان از خودش رفع اتهام بکنه و بگه من فلان اخلاق بد رو ندارم، میتونه این نشانه تکبر باشه؟ آیا باید رفع اتهام بکنه یا نه؟ اتهام معناش اینه که واقعیتی در وجود انسان نیست، اما تهمت میزنن اخلاق بدی رو انسان نداره اما بهش نسبت میده. لذا مؤمن وظیفه داره که از اتهام خودشو در بیاره. چرا افراد گمان بد نسبت به او ببرن که اسمشو میذاریم سوء ظن؟ گمان بد نباید ببرن. بالاخره یه توهمی شده، یه آثاری رو از شخص دیدن، فکر کردن ایشون مثلا اخلاق بد داره. حالا اگر این رو بتونه شخص از خودش بریع بکنه، بگه نه من چنین اخلاق بدی رو ندارم، این خوبه، گایم لازمه. یعنی انسانها رو از فکر بد نسبت به خودش خالی میکنه، گمان بد دیگه نسبت به اون نمیبره. منتها اینکه حالا این رفع اتهام آیا نشانه تکبر هست یا نه، گاهی نشانه تکبر ممکنه باشه، ممکنه نباشه. نشانه تکبرش اینه که شخص به خودش که مراجعه میکنه میبینه خودشو بالاتر از دیگران حساب میکنه و این اتهامی که دارن بهش میزنن باعث میشه که بیاد پایین تر، در حالی که ضد آرزوی اوه. آرزوش اینه که فوق دیگران باشه. وقت میبینه با این اتهامی که دارن بهش میزنن رتبش از دیگران میاد پایین تر، ناراحت میشه. اگه ناراحتش به خاطر اینه، بله این معلومه تکبرم داره. اما یه ناراحتیش به خاطر این نیست، خودشو بالاتر نمیدیده، صرف اینه که میبینه که دارن یه کار خلافی رو، اخلاق بدی رو به اون نسبت میدن که نیست، درش همچین چیزی نیست. اگه بود خب میرفت جبران میکرد، میرفت استغفار میکرد، که اصلا واقعیت نداره، چرا نسبت بدی رو به من میدی؟ خیلی اونجا وظیفه‌شه که خودشو از تهمت در بیاره. نگرانش هم برای همین جهت باشه که یک کار خلاف واقعی رو اینا دارن بهش نسبت میدن، در حالی که نیست همچین چیزی و به دنبال این نسبت بد دادن گاهی باعث، گفتم، سوء ظن میشه. سوء ظن اگر به زبان در بیاد باعث غیبت میشه و تهمت میشه. خب اینا همش بده دیگه. شخص از موضع اتهام باید خودشو بکشید بیرون. اگه همون لحظه مثلا من دارم کاری میکنم که بهشم اتهام میذارن، نباید انجام بدم اون کارو. و اگرم در گذشته کاری کردم که باعث اتهام به من شده، باید برم از خودم رفع اتهام میکنم، اما نه به خاطر اینکه به دنبالش خودم بالاتر از دیگران حساب بکنم. ولی این مربوط به بحث ما نیست. گفتن اگر پدر از برق شهرداری بدون اجازه اداره برق استفاده میکنه، وظیفه فرزند چیه؟ کلن پدر و مادر وقتی کار حرام انجام میدن، که یکشم همینه، کار حرام وقتی انجام میدن، وظیفه بچه تذکر دادنه، نه کردنه. و تا میگیم وظیفه تذکر دادنه، این معنیش نیست که دعوا را بندازه و با تندی و اینا، نه، اصل وظیفه اینه، تذکر رو باید بده، منتها کیفیت تذکر چه شکلی اون دیگه خود بچه باید بینه روحی پدر چطوریه، با کمترین تنش جلوی کار حرام رو بگیره. اگه با نصیحت و این چیزا این کار خوب نیست، من رفتم پرسیدم، بیاد شما هم سوال بکنید، گاهی اینطوری با خیلی نرم، یعنی پدرش اصلا خبر نداره، گاهی خودشو محق میدونه، میگه فلانجا شهرداری مثلا از من گرفته، من اینجا میخوام تلافی بکنم، در که اینطور نیست. اگه شهرداری هم بی جا گرفته باشه، این نمیتونه تقاص بکنه، کار حرام حرامه و استفاده از بیت المال فکر نکنه از دولت دارد استفاده میکنه، دارد از 70 میلیون جمعیت دارد استفاده میکنه که مردم راضی نیستن. یعنی مردم مملکتی که بفهم یک کسی داره بر اضافه داره استفاده میکنه و پول نمیده، این حق دیگرانه، حق مردمه، چون دولت و ملت که اینجا دوتا که نیستن، یعنی اینجا مردم پول که میدن بیت المال، خود مالیات که داده میشه، همه اینا برای اینکه خود کشور اداره بشه، کشور هم صرف کل مردم داره میشه، لذا هیچ کس خلاف قانون نمیتونه انجام بده. تو بیت المالش اینکه کوچکترین سوء استفاده کسی باید بکنه، تو مالیات ها بعضیا کاسب ها یه کارایی میکنن که بخوان مالیات کمتر بدن، این مدیونه. این اگه مسلمانه باید بدونه که مدیونه، یعنی تو مالش حرام میاد، مردم هم راضی نیست، اینو ما باید صریحا بدونه، فکر نکنه که به اداره مالیات نمیده، نه، اداره مالیات نماینده کل مردمه، کار خلاف توش میکنند و نمیگه ما، اگه کار خلاف اون اداره مالیات بکنه، کار خلاف هیچ کس ازش دفاع نمیکنه، نه رهبر معظم دفاع میکنن، نه من، نه شما حق دارید دفاع بکن، بست خلافشو نمیگن، این ورشو داریم میگیم که شخص بدهکاره باید مالیات بپردازه، یه تصرفای میکنه تو فاکتورها، یه کارایی میکنه که مثلا به جای 1,900,000 تومان بده، خیلی خوب 100,000 تومان مال حرام میاد تو زندگیش، حق نداره این کارو بکنه. که اگرم فوقش این اداره مالیات ظلم داره بهش میکنه، میگه 1,000,000، حالا دست بالا شده هم میگن، اگه ظلم میکنه یعنی 900 میلیون باید بده طبق قانون، اما اون مأموره داره 100,000 تومان اضافه ازش میگیره، خیلی خوب باید بره طبق قانون بره جلو، یعنی اقدام قانونی بکنه، نه اینکه تقاص بکنه، اقدام قانونی بکنه تا بالاخره قانون بینه چی میگه. لذا نه کسی حق دارد از طرف دولت کار خلاف بکنه، نه مردم حق دارند از مال دولت جایش سوء استفاده بکنن. و اینا که دارم میگم خیلی کار خطیرم هست، فقط هم فکر نکنید توی اداره و اینا مال کارمندای اونجاست، کسایی که میرن توی اداره ای باید مواظب باشن توی اداره خسارت وارد نشه. امروزه بخواد تو خودش سطح شهر داره میره شخص برد یه گل از یه جایی بگیره بکنه، گلی که شهرداری کاشه، این همه مدیون انسانه، حالا بکنه خونش ببره نبره، همین خسارت که وارد میکنه ضامنه. و من حتی احتیاط میکنم در حد اینکه بخواد یه آشغال تو خیابون بیندازه، من در این حدش حالا جرات نمیکنم جای زیاد بگم، اما تای دلم همین اندازش هم شوفه میکنم، به چه مجوزی من یه کاغذی بندازم کنار خیابون، بعد یه کارمند شهرداری به زحمت میفته دیگه، بعد خم بشه اینا برداره، من چه حقی دارم این کارو بکنم؟ شرعیش اشکال داره، عقلیش هم اشکال داره، یعنی انسان عقل داشته باشه میگه نباید این کارو بکنه، شرع هم همینو میگه، آخه من به چه مجوزی، من چه حقی دارم این که به زحمتش بیاندازم؟ خیلی باید مواظب باشیم. حالا اینکه تو کشورهای دیگه میکنن خب بکنن، به ما چه، اونا ممکنه دین نداشته باشه، ما فعلا عقل ما اینو میگه و شرع هم همینو میگه، ما نه حق خسارت داریم وارد بکنیم، نه حق داریم استفاده بکنیم بدون مجوز، هر جا از طبق قانون. میتونه انسان بره جلو. حالا دیگه کیفیتش با خودتون که چطوری پدر رو راضی بکنید. حتی میتونید به واسطه هایی بگید، عمو دایی، به یک کسایی بگید اونا بیان به پدرتون، اگه منید تأثیر خودتون ندارید دیگران بیان بگن. دست بالای بالاش اینه که مخفیانه یه زنگ میزنید اداره و میگید اینجا من خبر دارم یه همچین چیزی، بیاد جلو شو بکن. خیلی خوب، بیا این بگیدم یه جوری بیان که متوجه نشن شما گفتیم. ماموره که میاد هم تو خودشو غافل نشون میده، بیاد یا بگه چرا اینجا همچین است و علایال کار حرام باید جلوش گرفته بشه ولو از طریق قانونی. و مشکل انسان بخواد اینطوری یا از آب بخواد استفاده نامشروع بکنه، بعد توی این خونه میخواد از روشنایی استفاده کنه، از آب میخواد وضو بگیره، غسل میخواد، و این همه به مشکل برخورد میکنه. آیا از این نوع روایت ها فهمیده نمیشه که خانم ها نباید کارهای خارج از خانه رو بکنند؟ حد ضرورت خروج خانم از خانه چیه؟ امروزه که وضع بازارها خیلی خوب نمی باشد، آیا بر خانم ها جایزه که برای خرید لباس غیر خودشون اقدام بکنند؟ یا اگر شوهرشون این کار رو بکنه خانم میتونه به او ایراد بگیره؟ یا حالا این چند تا سوال. این که میگید خانوما نباید کار بیرون انجام دن، لفظ نباید نداریم، بحث اولویته. اولویت آن است که تو تقسیم کار زنها اولویت بدن به کارهای داخل منزل، خلاصه وزیر داخلی باشد، رئیس کارهای منزل، که نیاز نباشه به این که بیان کارهای بیرون منزل رو انجام بدن، چون اومدن بیرون فقط اومدن بیرون نیست، تبعات داره. علتش اینه، ولی صرف بیرون اومدن که حرام که نیست. بیرون آمدن یه سری لوازمی داره، لازمش اینه که باید حجابش رو درست رعایت بکنه. خب گاهی ممکنه رعایت نکنه، بعدم گردن مشاهد میاندازه که مشاهد گفته میتونی بری بیرون. خب مشاهد گفت برو بیرون، اما نگفت که حجاب تو رعایت نکن، نگو برو با مرد ناوران دیگه حرف بزن و بگو و بخند و این چیزایی، یا دیگران بهش نگاه بکنن. بله تبعات داره، لذا اولویت آن است که زن کارهای داخل منزل رو به عهده بگیره، مرد هم کارهای بیرون منزل. همون چیزی که حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمودن که وقتی پدرم به من گفتن کارای داخل شما، کارای بیرون با شوهرتون امیرالمومنین، حضرت فرمودن اونقدر سرور و خوشحالی تو دلم ایجاد شد که خدا میدونه خیلی خوشحال شدم که به من مسئولیت بیرون رو ندادن که همش بخوام تو زحمت رفته شده بیرون باشم. حضرت خیلی خوشحال شدم. لذا زن اگر واقعا خواهان عفته، خواهان عفت جامعه هم هست، یعنی میخواد امنیت جامعه، سلامت جامعه رو خواهانه، باید تو درونش به سمت این بره، منتظر صحبت ما هم نباشه، اصلا باید خوشحال باشه که دین اسلام این رو ترجیح داده. تا ولو یه نفر میگه ده حداقل من میخوام از وجود من کسی به گناه نیفته، یه نگاه هم کسی نگاه حرام هم به من نکنه، اولویت اینه. اما حالا یک کار ضروری بود رفت از خونه بیرون، خیلی خوب باید تبعات شد یه خودش دقت بکنه، حالا که لازم شد برد بیرون خودش مواظب باشه مسائل شرعیشو رعایت بکنه. آیا امام حسین علیه السلام میدونستن به شهادت میرسن؟ اگر آری پس مراد از فرستادن نماینده به کوفه و غیره چه بود؟ این بحث مربوط به صحبت ما نیست، اما صحبت هم خیلی مفصله، تفصیلش رو دیگه در اون جزوه اراده که دارم اونجا مفصل بحث اراده امام رو مطرح کردیم، جزوه رو مطالعه بکنید جواب سوالتون رو اونجا میگیرید. این حدیث من عرف فاطمه سلام الله علیها حق معرفتها فقد ادرک لیلت القدر، چه رابطه ای بین حضرت و شب قدر وجود داره؟ کدام ویژگی حضرت باعث شده به این مقام نائل شود؟ چگونه توضیح دهید معرفتمون رو به حضرت بالا ببریم؟ اول که باید بگیم نمیدونیم و ویژگی چیه تو روایت توضیح داده نشده. بزرگانم صحبت های متعددی کردن راجع به حدیث. آنچه که به ذهن بنده میرسه اینه که حضرت واسطه فیضن، شب قدرم میخواد فیض بر انسان مقدر بشه تا یک سال، لذا اگر کسی واسطه رو خوب بشناسه دیگه تمام فیوضات یک ساله رو، آن چه هست همه رو میگیره، چون واسطه رو دیگه کامل میدونه، میره از طریق واسطه میگیره. مثل اینه که بگیم تمام برق اینجا از فلان مسیر میاد، اون که نمیدونه این در اون در میزنه دو، همون که بدونه خب میره از همونجا کل برق رو وارد میکنه. تمام خیرها شب قدر از طریق اهل بیت علیهم السلام، امامان معصوم هم نگاهشون به مادرشونه، رضایت اون حضرت میره رضایت پروردگاره. امکان نداره خیری به کسی برسه بدون امضای اینها. اما اینم معناش این نیست کسی نرفت در خانه اونا محرومش بکنن، نه. ما تو دعاها میخونیم، همین دعای ابو حمزه میگیم انت الذی تفی و سیبک علی من لا یسالک، خدایا تو اون خدایی هستی که رحمتت و نعمت خودت رو به اون کسی که نمیاد از تو درخواست بکنه بازم افاضه میکنه. و علل جاهدین به ربوبیتک، اهل بیت علیهم السلام هم مظهر همین صفات خداوند متعال، یعنی حتی اونایی که دشمن اهل بیتن اهل بیت دارن بهشون فیض میرسن، سر سفره اهل بیت دارن میخورن دیگه و فیض به همه میرسونه. منتها اونایی که میرن در خانشون دیگه فیض کامل میگیرن. بنابراین احتمال میدم شناخت حضرت یعنی برد شناخت وساطت اون حضرت و این که واسطه هستن، این که همه خیرها از طریق اون حضرت میاد، اراده حضرت مظهر اراده الهیست و مظهر اراده الهیست، مظهر تو سیر صعودیه، مظهر از سیر نزولیه، یعنی اول خدا اراده میکنه بعد تو محل حضرت تو وجود مبارکشون تجلی میکنه، میشه مظهر. اگه انسان اینا رو خوب بفهمه شب قدر میفهمه که کجا باید برد حرف بزنه، از کی باید بخواد، فوت و فن کار دستشه خلاص و میره دو معرفت بازدار که داره ازشون میگیره، لذا شب قدر رو کاملا درک میکنه. حالا چطور معرفتمون رو بالا ببریم دیگه این به امروز اینا نیست، این چیزیه که دوره سال باید زحمت بکشیم، مثل تقویت ایمانه، باید کتاب بخونیم، سخنرانی ببینیم، شبهات داریم بریم سوال بکنیم، تحقیق بکنیم. اونایی که حوزوی با سابقه هستن برن اصلا آیات و روایات رو بررسی بکنن، اونچه که در شأن اهل بیت علیه مصطفی اینا رو بالاخره از طریق اخبار شناسایی بکنن بشناسن. اونا هم که اینطور نیستن کتابای ساده تر فارسی هست مطالعه بکنن. خب بس سوالم وقتی تلاوت قرآن میشه، میشه انسان خودش هم قرآن بخونه؟ شدن میشه، ولی که اولا اینه که سکوت بکنه اونجایی که صدای تلاوت قرآن میشه، سکوت بکنه و دقت کنه ببینید این آیه که خونده میشه چی داره میگه. شما ثواب میخواید بکنید، این خودش ثواب دیگه، دستور اینه. دیدید یه بزرگ حرف میزنه، بچه که حرف میزنه چی میگن؟ میگن هیچ نگو، بزرگتر داره حرف میزنه. یعنی چه؟ یعنی احترام به بزرگتر، گوش دادن به کلام او. قرآن و کلام پروردگار مقدم بر همه سخنانه، لذا تا صدای قرآن رو میشنه گوش بده ببینید چی میگه این آیه، اگه ترجمهشو میفهمید دقت کنید. اگر هم توجهش هم نمیدونی حداقل سکوت بکنه، چون دو تا دستوره، هم سکوت هم توجه کردن. نظام اون ثوابی که میخواد شما از تلاوت قرآن ببرید تو همین گوش دادن میبرید دیگه. این که گفتید تو شبهای قدر حاجاتتون رو بخوانید در غیر شبهای قدر بعید از حاجات مستجاب شه، ما از دعای در غیران نامید شدیم. خب دیگه نه نامید نشید، اما همینه دیگه. ما از واقعیت که نباید انسان صرف نظر کنه، واقعیت همینه. حالا من میگم که روایت دارد ماه رمضان کسی آمرزیده نشه، دیگه بعدی ماه مبارک نباید امید و آمرزش داشته باشه مگر عرفه رو درک بکنه. حالا کسی نامید باشه معنیش چیه؟ بحث نامیدی که نیست گه، بحث اینه که شما تلاش بکنید، زحمت بکشید، ماه رمضان ماه رحمت الهیه، کوتاهی نکنید، تنبلی نکنید، برید همه چیه بگیرید دیگه. وقتی شب قدر تا یک سال ما مقدر میشه، چرا ما تنبلی بکنیم؟ این حواجی که دوره ای سال داریم باید هم شب قدر بگیریم دیگه. فوتوفنش اینه، وقت ما غافل میشیم و بعد یه مرتبه به فکر میفتن این زور بزنیم یه حاجتی رو میخواییم. فستایف زیعت لبن، ضرب المثلی که تو سویوتی خوندید یه اینه. به تو اینه میگن نامید نشید، این معناش اینه که الان باید حرکت بیشتر بکنید. اگر انسان نتواند یا سختش باشد تا دو زانو در برابر استاد بنشینه، باید چه کنه که بی‌ادبی به استاد نشه؟ با یه مقدار عقب‌تر میشینه، مهم نیست، با یه فاصله میشینه اما نه خیلی عقب. انسان به دیگران بدی کند، ولی اگر کسی همان بدی رو به او کرد ناراحت میشه. علت و ریشه ناراحتی چیه؟ راه علاجش هم چیه؟ اینا تو بحث تکبر بحث قبلی ما بود که در تکبر شخص متکبر همینه که دیگران رو تحقیر میکنه با برخورد بد خودش، چون دیگران رو پایین‌تر از خودش میبینه. وقتی دیگران با او برخورد بد میکنن ناراحت میشه که چرا منو کوچیک حساب کردی. دیگه ریشش هم عرض کردیم و رای معالجش هم گفتیم چیه. گفتید در مقال انسان متکبر باید تکبر ورزید، از طرفی هم گفتید که صفات اخلاقی دیگران ما نباید قضاوت بکنیم. پس ما چگونه باید تکبر افراد رو قضاوت بکنیم؟ بله، این نکته مهمیه که نباید راجع به دیگران قضاوت بکنیم که این آقا متکبره. اما یه وقت بدون اینکه حالا ما بخوام قضاوت بکنیم دیگه به یقین میرسیم. خود به خود انسان دیگه دست خودش هم نیست، تفحص هم نرفته بکنه که قرآن جلوشو بگیره بگه تجسس نکن. نه، تجسس هم نکرده، مثل گناه دیگرانه. انسان دنبال تجسس گناه دیگران نیست، اما یه وقت بدون تجسس هم خب گناهی کسی رو میبینه دیگه، میبیند عمدن انجام ده. خب دیگه اونجا ریم تونه چشمشو ببنده بگه انشالله بوزه که، خب دید که سگه دیگه، حالا دیگه میگه سگه اومد این کاره که. پس این مال اینه که شما صفات دیگران رو هرچه میبینید راجع به تکبر قضاوت نکنید تا وقتی به 100% رسید. وقتی به یقین رسیدید بدون اینکه بخوایدم تجسس بکنید، خود به خود دیگه مطمئن شدی که آقا متکبره، خیلی خوب، یا حالا شما مقابلش تکبر میکنید. بهترین دوست شما کسیه که ایوای تو رو هدیه بده. از طرفی گفتن در مورد دیگران قضاوت هم صفات رذیله نکنید. این دوتا چگونه قابل جمعه؟ جمعش به اینه که عمل دیگران رو شما بهش تذکر بدید. شما حواستون رفته تو روحیات، ببینید عمل بد کسی رو دیدید، رفیقتون رو میبینید کار بدی انجام داد، حرف زشتی زد، نمیدونم عصبانی شد، یه برخورد نامناسبی کرد، عملش که دیگه میبینید که دیگه. اونم با شرایطش اگه میبینید آمادگی داره، پذیرش داره، بهش تذکر میدید که این کار کار درستی نبود. اما صفات رذیله رو عرض کردم، تا مطمئن نشید تذکر ندید، عمل رو تذکر بدید، بگید این عمل به نظرم درست نبود. حالا این عملش میخواد از تکبر به وجود اومده باشه یا نه، مثلا سلام نکرد فرض کنید، شما نسبت ندید که آقا متکبره، اما بگید این سلام نکردنت خوب نبود، جاش بود سلام میکردی، دلیلی داشت که سلام نکردی، اونم یه توضیحی میده حالا یا شما رو قانع میکنه یا نه. نمالا اون وقتیه که دوستان آمادگی داشته باشن که عیبای همدیگر رو به هم تذکر بدن، از قبل درخواست کرده. تفاوت کبر و غرور چیه؟ کبر تو ارتباط با دیگران خودمون رو بالاتر میدونیم، غرور کاری به دیگران نداره، غرور اینه که من فریب میدم خودم رو، فریب خورده هستم و انسان مغرور یعنی فریب خورده. فریب کیه؟ وقتیه که من کار متناسب با یک نتیجه رو انجام ندادم اما مطمئن به نتیجه هستم. کشاورز دانه نکاشته اما میگه من مطمئنن گندم درو خواهم کرد، این تکبر نیست، این غروره. دانش آموز درس نخونده اما میگه من نمره 20 میارم، من مطمئنن قبولم، اینو میگن غرور. عمل صالح انجام نداده میگه جام کنج بهشته، این غروره. این که انسان داره فریب، راننده مثلا رعایت نمیکنه قوانین، میگه من مطمئنن تصادف نمیکنم، هر چیزی که باز رعایت میگه نه من مطمئنم، این غروره، داره فریب میده خودشو. رعایت نکردن قوانین یه جا هم بالاخره خسارت میبینه دیگه. داستانهایی که میگن برای بحث سگ بودن برای اهل بیت رو توجیه چیه؟ دو تا توجیه داره دیگه. یک توجیه میگیم اشتباه هست. من یه بار دیگر خدمت گفتم عمل یه شخصی رو میبینید، این عمل که برای ما قضاوت نیست. ما تو دین حتی رفتیم بالاتر، میگیم مرجع تقلید شما که دارید ازش تقلید میکنید، اگه عملی انجام داد عملش برای شما حجت نیست. دقت بکنید روی عمل او، چون معمولا عالم بالاخره برای عملش دلیل داره، کارش مثل دیگران نیست. دقت بکنید ببینید ریشه چیه که مثلا آقا اینطوری حرف زد، اینجا داد زد، اینجا کوچ، بررسی بکنید. اما دلیل نیست، اون که دلیل برای شماست رساله. علتش هم اینه که عملا ده ها توجیه داره، یه جا سکوت میکنه، شما نمیتونید بگید به چه دلیل سکوت کرد. حالا مثلا این کسی اومده تو جلسه نشسته، شما میتونید قضاوت کنید برای چی اومده؟ عملا نمیتونید بررسی بکنید. اومده رفیقش رو میخواست ببینه، اومده از بحث میخواست استفاده کنه، اومده نمیدونم جلسه رو به هم بزنه، اومده نمیدونم ببینید کیا میان کیا نمیان، جاسوس میخواد افرادشون از من چی میبینه. باز میخوام یه به کسی توهین نکرده باشم، دارم مثال میزنم، میگم عمل به تعبیر شیخ انصاری میگن گنگه. عمل گنگه یعنی نمیتونیم ما بررسی کنیم. لذا عمل ولو از شخص بزرگ ولو از مرجع تقلیدتون دلیل ندارید برای این که حتما باید عمل بکنید. دقت بکنید رو اعمال افراد، معمولا چیزایی ازش میگیرید. توجیه دیگرش هم اینه که آقا حالا خودشو تعبیر به سگ و اینا کرده است، میگه خب نمیدونست، حتما باید بگه میدانست تو اشتباه کردی، که خیلی بده که. میگم بابا تو معارف خیلی هستن، میرد خدمت امام رضا علیه السلام گفته بود حالا من هیچی نمیگم تو هم آره. بعد میان اینا رو منبر تعریف میکنن، ده تا دیگه هم یاد میگن، میگن پس ما بریم هم تو با امام رضا علیه السلام حرف بزنیم. من غلط میکنم من تو حرف بزنم؟ جرأت نمیکنم، من بخوام اینطوری با حضرت اعظم میافتم پایین، اصلا کار من حرامه. حالا میگید پس چرا اون اینطوره حرف زد؟ اون تو از اون معرفتش همینه دیگه، اون امام رو در همین اندازه میشناسه، اون به اندازه باباش میشناسه، باباش هم همینطور هست. حالا من هیچی نمیگم، تو هم همینطور. بعد هم ازادش لطف کرده بودند، همین سادگی. بعد گفت من هیچی نمیگم، تو هم باره نمیدیم اصلا. ازاد هم بشتره بود. رعایت ادب شخصیت خود انسانه و باید دقت بکنیم. امام معصوم که فرد معمولی که نیستن که ما بخوایم نگاه بکنیم که حالا یه آقای معرفتش کمه، رفت به امام گفت تو همچین، منم میگم پس منم میگم تو همچین. پدر ما خیلی مواقع اشعاری که لفظ تو توش بود، خطاب به اهل بیت، شعر را عوضش میکردن، تصرف توش میکردن بدون رضایت حالا اون شاعری که شعر گفته، هم گفتن شما، لفظش رو جمع میکردن. حتی تو ذکر مصیبت، یا اونایی که بودید با صحبتشون یادتونه دید، تو ذکر مصیبت که لفظ مفرد رو جمعش میکردن که شعر هم یه مقدار به هم میخورد، اما معلوم بود که جرأت نمیکردن که تو بگن به امام حسین علیه السلام یا به امام دیگه. حالا ما دیگه شاعر که اقدام ما شوخه میکرد، میکفتیم شما شعر شاعر اینطوری تصرف میکنیم، یا حالا یه پوزخند نمیزدند و رد میشدن. اما اینه دیگه، حالا من بخوام یه شعر یا ابتدا هم بگم، بعد شما میگه پس فلان آقا فلان مرجع تقلید این کار کرده، ما چی میدونم حالا برای چی کرده. که اقدام دیگه قافیه شعرم میشه تنگ میاد و ناچار میشه انسان لفظ خاصی رو بگم. آیا میشه انسان تو تواضعش هم تکبر بکنه؟ مثلا یکی از آثار تواضع انجام بده، به واسه اینکه اون رو انجام بده خودشو بالاتر از دیگران ببینه. بله ممکنه، این دیگه حالا شیطان تو همه جا ممکنه وارد بشه، باید مواظب خودمون خیلی باشه. ریا بیشتر ممکنه بیاد که شخص عمل تواضع رو انجام بده و بخواد خودنمایی بکنه، بخواد جلوه بده که بله ما هم تواضع داریم. خب اجازه دید چند تا سوال رو دیگه فردا که یه مقام از بحث بریم جلو. ما راجع به آثار تواضع یه مقدار صحبت کردیم، بنا شد علت تواضع رو امروز بحث بکنیم. عمدتاً سه تا چیز رو میشه به عنوان علت تواضع ازش یاد بکنیم، اون چیزی که باعث میشه ما تواضع پیدا بکنیم. اولیش اینه که انسان خدای خود رو به عظمت و هیبت و جلالت و بزرگی بشناسه. وقتی خوب شناخت، همین جمله عامیانه که ما میگیم بزرگی به خدا میبرازد و بس، انسان متواضع میکنه. اینو باید هی بریم کار بکنیم. تو تکبیرای نماز هی باید حواسمون بیاد تو همین نکته، الله اکبر، اکبریت به اون میخوره، به ما نمیخوره، ما اکبر از هیچ کس نیست. این که میگیم خدا رو بشناسیم، مثلا واجب الوجود بودن خدا و ممکن الوجود بودن خودمون رو باید بشناسیم و خوب ما رو متواضع میکنه. چطور؟ میگیم واجب الوجود همه کمالات که داره، کمالات مال خودشه، موجود دیگه بهش نداده. اما ماها اولا کمال که نداریم، اما اون مقدار ناقصیان که داریم منشأ سودو داره. یعنی اگه خدا بهمون نمیداد چطور ما میتونستیم داشته باشیم؟ ما مستقل در تحصیل کمال نیستیم. مثلا اهل بیت علیهم السلام که میگیم همه کمالاتو دارن، مثلا علمشون بی نهایته، حالا این علمشون خودشون به خودشون داده؟ نه، اودعته علم ما کان و ما یکون و الانقواء خلقی، میگیم خدایا تو بهشون دادی. اگه اونا قدرت بر خلق کردن دارن میآفرینن یا یه چیز آفریده رو معدومش میکنن، معجزه نشون میدن. درسته بشر معمولی که نیستن، کار رو انجام میدن، به اراده اونا اصلا جهان میچرخه، شب و روز میشه، همه به اراده اونها دارن رزق و روزی میخورن. به یوم نهی روز قلورا بکم یونفس الهم و یکشف الور، هر غم و قصه‌ای که تو دل کسی باشه وقتی میخواد برطرف بشه اراده امام رو میخواد، اراده نکنه برطرف نمیشه. همه اینا درسته. حالا بعد بگیم که این انسان‌هایی که این همه کمالات دارن اینا از کجا دارن؟ از خودشون؟ نه. بنابراین یکی از عواملی که خوب انسان متواضع میکنه اینه. تو سجده های نماز میبینید انسان چی میگه؟ گدیام الله الدنیا والآخره، ارحم من لیس له الدنیا والآخره، ای کسی که دنیا و آخرت مال توه، ترحم کن به منی که نه دنیا دارم نه آخرت. ببینید این تواضع به انسان نمیده، یعنی میفهمه مقابلی خدایی تو سجده افتاده و میگه تو همه چیز، دنیا آخرت مال توه، آخرت هم که مالک یوم الدین توی دیگه، منم که هیچی ندارم، به من ترحم بکن. یا دعاهای دیگه که میخونیم تو سجده های نماز، به خصوص دعایی که هست همشو که نگاه کنیم نید بحث تواضع توشه. الهی عظم الذنب من عبدک، جمله‌ای که امام هفتم علیه السلام تو سجده شون یه شب تا صبح میگفتن و گریه میکردن، عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک، از بنده تو گناه خیلی بزرگ خیلی زیاد شده، دیگه حالا نوبت عفو تو. اینا انسان متواضع میکنه. اللهم انی اسالک الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب و دعای دیگه، حالا وقتتون رو نگیرم. ببینید این ریشه مهم تواضع رو از این حدیث استفاده کردیم، قبلا هم خدمتون گفتم امام صادق علیه السلام میفرمان و اصل التواضع من جلال الله و هیبته و عظمته، می‌فرمان ریشه تواضع از اینجا به وجود میاد که ظاهراً این من نشویه هست، من جلال الله یعنی ناشی میشد از اینجا. چطور میشه من تواضع پیدا میکنم؟ از اون ریشهش از اینجا آغاز میشه، من جلال الله، جلال خدا رو خوب بفهمم، هیبت خدا رو بفهمم، عظمت خدا رو بفهمم. یه روایت هم پیروز خدمتون خوندم که حضرت می گفتن شرف تام واقعی محقق نمیشه الا للمتواضع فی ذات الله تعالی، تواضع نه هر تواضع، تواضع در ذات خدا، که گفتم نسبت به ذات خدا اگه انسان متواضع شد این ریشه تواضع دیگه میاد تو وجودش. خب عظمت خدا رو میره کوچکی خودشو میفهمه. عظم الخالق فی انفسهم فاستغفر ما دونه فی اعینهم، یکی از صفات متقین در خطبه حمام اومده، خالق در دید متقین بزرگه، نتیجه غیر خالق در دید متقین کوچکه. خب غیر خالق یکیش خودشه، بزرگی نمیبینه که بخواد تکبر ببرزه. دومین عاملی که خوب انسانا متواضع میکنه علت هم هست، شناخت پستی انسانه. این پستی که میگم نمیخوام بگم وجود انسان بیارزشه، وجودی که خدا خلق کرده خیلی ارزشمنده، پستی منظور اون کاریست که ما کردیم با نفسمون و خلاصه کار خراب کردیم، باید میرفتیم، کار خوب میکردیم نکردیم، کار بد باید ترک میکردیم نکردیم، صفات خوب باید تحصیل میکردیم نکردیم، صفات بد باید از خود بیرون میکردیم نکردیم. اینا رو دارم میگم، نه که ما مقصریم. یا آقا یا گذاشتن پایین کوه، میتونست برد بالا، همه سرمایه‌ام بهش دادن، حالا نرفته بالا. بدیش مال این نرفتن بالاشه، نه اینکه سرمایه نداره. خداوند سرمایه خوب به ما داد، فی احسن تقویم، از اون جهت خوبه، تبارک الله هم بر اون جهت میگیم. اما بدی ما مال اینه که ان الانسان لفی خسر، اینو دارم میگم. این پستی تو این جهت باید ببینیم که این خسرانه رو خودمون به سر خودمون آوردیم، که الان اینجا نشستیم یه نگاه به گذشته میکنیم میبینیم خیلی بدی کردیم، خیلی عقب افتادیم. چی باید بکنیم؟ هیچ. دوره ناامید نشیم حالا یا آقای نگه ناامید. نه، این معناش اینه که حالا این همه بدی کردیم، حالا دیگه بلند شیم حرکت بکنیم دیگه، جبران بکنیم، بگیم خدایا بسمونه دیگه، و عمر خودم رو با تصویف و آمال چکار کردم؟ از بین بردم. تو دعای ابو حمزه میخونی، ای گفتم صوفه صوفه، آینده این کارو میکنم. عوض که حالا بلند شدم گفتم بعد 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 در بودم، ای عمرم از بین برد. این حرف شیطونه. یه نگاه بکنم اونایی که خیلی جلو رفتن، اونایی کجا بودن؟ ما کجا هست؟ ترک گناهش هم همینطور. امروز این صحنه های مبتذل جنسی به جوان ها بیشتر عذر میخوام به اونا عرض میکنم، یا اساعده به کسی نکنم و. اما غضب و شهوت دو عامل بزرگ سقوط جوان هاست امروزه، که خیلی توش سقوط میکنن. امکانات همون چنان فراهم شده، عکس رو نمیدن فیلم رو چیه اینا میشونه نگاه میکنه، بچه بشکن با این حرامه نگاه دور میشه مخفیانه، حالا کسی که نمیره با تو داری سم میخوری دیگه، حالا ولو مخفیانه باشه میشه تا سایت های مبتذل هم فراوان دشمن دیگه، ماهواره ها دشمن ما هستن. اینو باید ما بفهمیم. و هی میگه که من جلو خودم میگم، اما تا میشه اونجا دور میشه سایت مبتذلش رو نگاه میگه حالا بذار ببینم چیه، گاهی هم توجیه میکنه، میگه من باید بررسی کنم بعد میخوام جواب اینا رو بده. اما نمیدونه این نگاه کردنه سقوط داد دیگه، با این حالت ها خودش هم میفهمه بعد که بلندشون نه دلشون چنان گرفته دیگه به امام زمان نمیرسته دیگه. این پایین کوه وایستاده بود اما پاشا داره میبره، و پا را اگه بریدی بعد نمیتونی بری بالا که بعد میخوره، به کی داری ضرر میزنی؟ هستی که میگم منظورم ایناست که خودمون رو فریب میدیم. غروری که گفتن میکشم هم ایناست، خودمون رو دیگه گاهی فریب میدیم. با آقا میگم چرا ماهواره وارد تو خودم، میگه من برای نکات علمی شو وارد. این غرور نیست؟ من که فریبش رو نخوردم، بهش گفتم الان خدمتون میگم، گفتم بگه برای مطالب علمی شو وارد، یه قسم والله بخور، بگم والله من مطالب علمی شو فقط استفاده میکنم و هیچ کار حرام باش نمیکنم. تا اینو گفتم سکوت کردم. بچه سکوت میکنی؟ بس میخواستی منو فریبن بدی؟ من عمامه سرم گذاشتم که دیگه کلا سرم نره دیگه، میخواستی چیم بگی؟ اما چرا خودت میخوای فریب بدی؟ بنده خدا اگه دین میگه حرامه برای خودت دارد میگه، خودت داری ضرر میکنه. بار برو بیبینی ببینی برو بی. اما بعد نگو کسی نگفت اینا را، نگو مراجع فتوا ندادن، نگو کسی نخه. با دست خودمون داریم خودمون رو پست میکنیم. این پستی هاست، خودمون رو میدازیم پایین. قرآن هم میفرمه ان الانسان لفی خسر، یه عده کمی هم که آمنوا و عملوا الصالحات. خلاصه پستی خود و خیلی چیزای دیگه، من خیلی چیزای دیگه رو 4-5 تاشو فهرستشو میگم که اینا رو هرچی تو خودمون ببینیم دیگه تکبر ازمون کاملا میره بیرون. وقتی ببینیم خیلی بدی میکنه، حضرت یوسف میگفت ان النفس لاماره بالسوء، وقتی انسان خودشو شناخته میگه این نفس منو همینطور امر به گناه میکنه. وقت آدمی که خوب نفسش شناخت داد دیگه به نفسش اطمینان نداره، نفسش میگه برو بشین پاسوای گناه نمیکنه، میگه تو غلط کردی، من چند بار گولتو خوردم دیگه گولتو نمیخوام، برو دنبال کار دیگه، فریبش نمیخوام، میگه برو فلان جلسه تو گناه نمیکنی، تو برای خودت گفتی تا رفتم وادار به گناه میکنی، نمیخوام برم. شما باید عاقل باشه، دین میگه تو این جلسه رفتنی که میدونی کار حرام تو شنجامی، اصلا ورودت حرام، اینجا نشستنت هم حرام، با زن نامحرم یه جو محل تنها، دین میگه اصلا حرام اینجا نشست. آقای میگه من مواظب خودم هستم، تو بی خود میگه مواظب خودت هست، دین میگه حرام، شما میگه چش بلند شو، حداقل فکره که مشغوله که دیگه، میخوای حتما یه روانشناس بیاد بشه بگه چه ضرره داری میکنی، فکرت که دیگه مشغوله، فکر مشغول دیگه نمیتونه بگه یا الله، نمیتونه بگه یا صاحب الزمان، فکرش مشغوله. و چرا فکر انسان مشغوله چیزای پست اینطوری باشه؟ بابا مگه ما چقدر عمر داریم؟ ما باید زود بریم به خدا برسیم. اینه که ما میبینیم کمن کسانی که موفق بشن به دایره 30 نفر دوربر امام زمان برسن، کمن، معلوم اراده ها ضعیفه. و لیس للانسان الا ما سعا، باید تلاش بکنیم، خب نمی کنیم، بعد قصه میکنیم که اینا کی هستن، اون جوان ها و نوجوان هایی که خدمت آقا هستن، مگه اینا چیکار کردن؟ اون معلوم غیر ماست، ما میدونیم عمل نمی کنیم، نه اینکه ندونیم. بدی ما اینه که میدانیم و عمدن عمل نمی کنیم، تلاش نمی کنیم. دیگه از چیه که خودمونو باید بشناسیم؟ نداشتن استقلال در کمالاته. وقتی اینو خوب بفهمیم که هر کمالی هم داریم مستقل نیستیم، خوب تکبر از اون میره بیرون. ممکن الوجود بودن خودمون خوب بفهمیم، این که انسان مخلوق خداست، سایه خداست، به اراده او به وجود اومده، له الخلق و الامر، هم خلقت ما، هم ادامه حیات ما، همه از اوه. روی این آیه بشینیم فکر کنیم. خلاصه هرچه انسان نفس خودشو بهتر بشناسه میره جلو. من یه بحثی رو دارم راجع به شناخت نفس که 20 محوره، آماده کردم که امشب انشاءالله فرصت بشه تو دعای ابو حمزه بحث امشب اصلا اینه که از این انسان خودشو بشناسه یعنی چی. جایی میگن عارف، من عرف نفسه، عرف نفسه یعنی چی. 20 محورشو عرض میکنن که انسان خودشو گم نکنه، حداقل بفهمه کجاست. وقتی خودشو فهمید، وقتی میده تکبر بهش نمیاد. بابا به اونایی هم که میمد اهل بیت که همه کمالت داشتن، اونا هم تواضع داشتن، یه ما کی هست. عامل سوم که میتونه تواضع به ما بده این نکته هست، این هم که دارم میگم روایت داریم، ما همه اینا از روایت استفاده کرد. میگه که دیگران سه گروه هن، یا بزرگتر از من هن، یا کوچکتر از من هن، یا همسن من. دیگه شقه چهارم که نداریم. روایت فرمود اونایی که بزرگتر از شما هستن، شما بگو اونا خیلی بیشتر از من عبادت خدا رو کردن، بخواست سنش بالاتر از منه، حتما نماز بیشتر خونده، روزه بیشتر گرفته، عبادت خدا چقدر احسان و خدمت به مردم کرده. بعد اونایی که کوچکتر از منن، روایت میگه بگو این پیش خودت اینو بگو اون سنش کمتر از من، این کمتر از من گناه کرده. هیچ دیگه جای تکبر برای من نمیمونه، میشه تواضع. مرحله سومش یه مقدار همسن و سالای خودمونه چی، نمیتونم بگم بیشتر از من عبادت انجام ده، نمیتونم بگم کمتر از من گناه. اتفاقا روایت همینان میگه اونان که همسن و سال خودت هستن بگو که من گناهان خودم رو یقین دارم، میدونم چه گناهان انجام، گناهان رو من یقین ندارم. هیچ دوره میشه تواضع. حالا یه چیز اضافه کنم که اگرم گناه دیگرانم یقین داریم باز به اندازه خودمون نیست. بلن انسان الان نفسهی بسیره. من از خودم مثلا 100 تا گناه سراغ دارم، از دیگران یا هیچی سراغ ندارم یا اگرم سراغ دارم 5 تاشو خبر دارم. و 5 تا کجا 100 تا کجا؟ چی میخوام بگم؟ من بالاتر از کیم؟ هیچ کس. اون که سنش بالاتره، گفتم عبادت بیشتر انجام داده. اون که سنش کمتر از منه میگم گناه کمتر انجام داده. همسن و سالای خودم هم میگم گناهان خودم من یقین دارم. اونی که دیگه شک ندارم، میدونم چه گناهانی کردم، گناهان اون که یقین ندارم. در نتیجه اینم عامل بزرگیست برای تواضع انسان. خب این 3 تا علت رو عرض کردم. در کنار این 3 علت یه تبصره میخوام بگم و اونه که گای انسان تواضعش به خاطر اینه که هیچ کمالی نداره. چون کمالی نداره خودشو بالاتر نمیبینه. آیا این چطوره؟ خب بلاخره اینم یه علته، اما اینا ما نمیگیم، اینا به عنوان علت چهارم نمیگیم. چرا؟ دیگه خودتون بدونید برای چی نمیگیم. علتش اینه که اگه بگیم عامل چهارم تواضع آن است که انسان کمال نداشته باشد، وقت افراد میگم خب پس ما نمیریم تحصیل کمال بکنیم، در حالی که وظیفه ما تحصیل کماله. این مثل اینه که بگن عامل سقوط از کوه چیه؟ بالا بودنه. بعدی که میگه خب پس بالا نمیریم، نه نگفتم بالا نمیریم، میگن برو بالا و مواظب باش. اصلا ما اومدیم تو این دنیا که به کمال برسیم، به خدا باید برسیم، حرکت باید بکنیم. لذا این چهارمی رو ما به عنوان علت ذکر نمی کنیم، به عنوان تبصره میگیم که یکی از عواملی که میتونه ما رو از تکبر باز و به تواضع ما رو بیاندازه اینه که کمال نداشته باشه. منتها دقت کنید، نداشتن کمال ارزش نیست. اما آیا تواضعی که از نداشتن کمال داریم تواضع ارزش داره یا نه؟ بگیم از کوه بالا نرفتیم پس سقوط نمی کنیم، این سقوط نکردن ارزشه یا نه؟ دو تا ارزش من براش پیدا کردم. حالا بازم فکر بکنیم ممکنه، اما فعلا دو تا نکته رو خدمتتون عرض میکنم. از دو جهت ارزش، از این که کمال ندارد نه، این بده، انسان باید بره تحصیل کمال بکنه. مثلا درس نخونده، مثال اینطور بزنم، درس نخونده، چون درس نخونده جلوی رفیقش که درس خونده متواضعه، خودشو زیردست میده. درس نخوندنش خوب نیست، اما تواضعش از دو جهت خوبه. جهت اول اینکه نخواسته خودشو برتر از دیگران ببینه در حالی که پایین‌تر هست. گفتیم این خیلی بده که انسان کمال نداره تازه خودشو بالاتر از دیگران هم ببینه. گفتیم اونایی که یه کمالی دارن اونا به تواضع داشته باشن، دیگه اون که نداره به چی میخواد بنازه؟ پس این که تخیل ترفع، فوقیت، برتری تخیلش هم تو وجودش نیست، این یک امتیازه. و اونایی که مثلا کمال رو نداره خودش بالاتر میدونه، این خودش نقص خیلی بزرگیه. از این جهت این خوبه. فایده دومی که این آقا تکبر نداره اینه که جهل مرکب نداره. یادتونه اینا یه بحثی تو ضمن صحبت‌های قبلم داشت. جهل مرکب نداره یعنی چه؟ یعنی بعضیا سواد که نداره، علم نداره، کم کم خودشو بالاتر میگیره، اما بعد از یه مدت کم کم خیال میکنه راستش سوادم داره. ای دورشون میگیرن و کف میزنن براش، باری که الله شما خیلی چیز میدونی. کم کم باورش میاد. فکر میکنه چیز میدونه. میگه آره من خیلی چیز میدونه، مدرک ندارم اما اطلاعات من خیلی بالاست. یه چیزایی لذا جهل مرکب خودش یه بیماری درشته. این که این آقا کمال نداره، مثلا علم نداره اما تواضع هم داره، این تواضع داشتنش نشون داده اینه که میداند که سواد نداره، میدونه کمال نداره. خود این دونستنه یک ارزشه. مقابلش جهله، جهلش هم چون جهل مرکبه معالجش خیلی مشکله. یعنی ندونه که سواد نداره، آن ندونه که نمیدونه، به خیال خودش میگه من میدونم که سواد دارم. این خیلی بده. از این دو جهت میگیم که انسان خوب است که اگر پایینم هست کمالم نداره بازم تواضع داشته باشه، از دو جهت. اما خوب نیست از این جهت که آقا کمال ندارد، این جهتش خوب نیست. انسان باید همیشه به فکر تحصیل کمالات باشه، باید بره جلو. بحث بعدی ما معالجه تواضع. منظور از معالجه تواضع راه کسب تواضع. اینم انشاءالله ما یک جلسه دیگه فقط فهرستش رو عرض میکنم و بحثو انشاءالله فردا جمع خواهم کرد به لطف الهی. خب امشب باز از شبهاییست که یا شب قدره و یا اگر هم شب قدر نباشه مؤثره در شب قدرش دیگه مطمئنن هست. اون چی که بیشتر از احادیث استفاده میشه شب قدر شب 23ومه، یعنی شما شب 23 مواظب باشید اهمیت بیشتر بدید. شب 21 جد که شب شهادت امیرالمومنین علیه السلام هم هست، از این جهتش اهمیت داره که راحت انسان توسل پیدا میکنه، امام رو واسطه میکنه. اما علایان شب 23 رو یه قرائنی تو وجود داره که اون قرائن میگه شب 23 تو احادیث هم اشاره کردن، تصریح نکردن اما اشاره کردن که شب 23 مواظب باشید. اما شب 21 هم دخالت داره، یعنی شما امشب برید در خانه خدا یه توفیقاتی رو خدای متعال برای شب 23 بهتون میده. همیشه عمل صالح بی جواب نیست، هر کار خوبی جواب داره. شما خدمت به کسی بکنید جواب نگیرید، خدمت نکنید ضرر میکنید. و انسان باید ظاهر و باطنش نور باشه، پاک باشه، مثل یه آقایی نباشیم که لباسش خیلی ناراحت بود که لباس خوب نداره اما مریض بود. هرچی میگفتن تو الان مریضی اول باید بری معالجه، میگفت مریض رو مردم نمیبینن اما لباس هم آورم داره میره. حالا بعضی هستن ظاهر کارشون رو خوب جلوه میدن اما باطنش فکرشان متاسفانه فکر بدیه، خوب نیست. و فکر انسان که نباید، باز عذرخواهی میکنم دفتر زشت میگم، فکر انسان نباید سطل آشغال باشه. سطل آشغال هرچی بی خودی سه میدونم توش. گاهی فکر ما اینطوریه، هر چیز بی خودی هم تو میریزیم توش، یه مطالب بی خودی هم میریزیم جمع میکنم حفظ میکنم. حتی بعد از این مدت میبینید چقدر شعر بی خودی حفظ. برای چی؟ من خواست آیات قرآن حفظ میکنم. چشم انسان سید میکنه، سید میکنه، میفرسته تو حافظ تو اون دوتون. خب برای چی من چشمم رها باشه همینطور نگاه بکنم؟ بعد این آیه میره تو حافظ من، به من چه؟ حالا اون زن خودش شد درست کرده است برای اینکه من نگاهش بکنم، میخوام سر سال نگاهش نکنم. ما باید اینو نگاه بکنیم. شیطونه دیگه، میگه نگاه بکن ببین کیه، چهره چوریه، ببینم چیه قیافش، به من چهارایت میکنم. خواسته اون زنی هست، اون خودش آرایش میکنه برای اینکه من نگاهش کنم. من باید مسئله خودم رو نگاه بکنم ببینم چیه. بنابراین به خصوص رعایت چشم روایت داره در کسی چشمش مراقبت بکنه بیشترین درجه عصمت رو پیدا میکنه، خیلی میره جلو، بقیهشون باید مواظب اعمال دیگرش باشه. در ساعت یه مقدار برنامه‌ریزی بکنی، هم صحبتی که پیروز داشتیم برای شب 19 امشب هم انجام بدید، خودنا آماده بکنید، اما مستقل نه. ما میخوایم از خدای متعال کمک کنیم، یه خدایی داریم پشتیبان ماست، مهربان به ماست، و اصلا دنبال اینه که من یه یا الله بگم اون صدها برابر میخواد بشن چیز بده. یا آیم میگو ما یادم رفت فلان داره با کاری میگفتن، مالا یادت بره تو فکر میکنی خدای متعال محرومت میکنه. بچه هم گاهی میخواد بره مسافرت یادش میره فلان چیزو برداره، اما تو مقصد هم که ساکش رو باز میکنه میده مادرش گذاشته تو ساک. مادرش وقتی بدونه منتظر اینست که بچه شالا بخواد یا نخواد. ما با خوبیمون اینه فقط که یه خدای خوب داریم، همین، یه امام زمانی داریم که خیلی به اون مهربانه. این خوبی ما فقط این که سر و کارمون با خدای کریمه، با اهل بیتی هستن که انسان مال خودش، بنده هاشم دوست داره، همه رو دوست داره. لذا اینطوری ما اگه نگاه بکنیم دیگه نگاه به بدی خودمون فقط در حدی میکنیم که جلو جرأتمون رو بگیره، یعنی جرأت به گناه نداشته باشه، اما نگاهمون به خوبی خداست و مطمئن نمیشه هیچی کممون نمیذاره. یعنی که لذا و الان از شما سوال بکنم، سال گذشته، یه سال که براتون گذشته، توفیقات که بهتون داده شد استحقاقشو داشتید همشو؟ بگید، اگه داشتید بگید، جرأت دارید بگید. آیا توفیقایی که سال گذشته داشتید تا حالا همشو شب قدر سال گذشته دعا کرده بودید که بهتون داده شد؟ نه، بسیاری از توفیقات اصلا به فکرم نم خطور نمیکنه، اما خدای متعال مقدر میکنه. ما فقط یه وظیفه‌ای داریم، وظیفه رو خوب انجام بدیم، خلاصه بدونیم رب العبلیم و وللبیت رب، خدای متعال خداییشو خوب میکنه، غفار الذنوب، علام الغیوب، تستر الذنب و جملات که تو دعای ابو حمزه هست. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. اگر با چشم دل نگاه کنید خانه امیر المؤمنین علیه السلام را، با پای دل برید خانه حضرت، ببینید آزاده ها چقدر نگرانه، به خصوص وقتی پدرشون از هوش می رفتن، این آزاده ها خیلی متأثر می شده. پزشک آوردن، منتظرن ببینن پزشک آیا امید میدهد یا ناامید میکنه. پس از معالجه گفت این اثر زهر وارد خون آقا شده، دیگه کاری نمیشد که، یعنی دیگه به زودی یتیم خواهید شد. آی وصیت هایی کردن امام، آزاده هاشون و سفارش هایی داشتن، یه جمله این که نوشتن این جمله رو به عباسشون فرمودن، عباس ایاک و انت تشرب الماء و اخوک الحسین عطشانا. میدونید رسم دو تا برادر تشنه باشن میگن اول برادر کوچکتر آب بخوره. اینجا امام عوض این که به امام حسین علیه السلام سفارش کنن، اول برادر کوچک در آب بدی، اما از اول فضل سلام و سفارش کردن، فرمودن مبادا آب بخوری در حالی که برادرت حسین تشنه باشه. حالا حاضرید با پای دل بریم کربلا. شاید امام می دیدن همون صحنه کنار نهر علقمه رو. من نمی دونم تو دوران عمرشونم آقا ابوالفضل علیه السلام این وصیت رو عمل می کردن یا نه، یعنی هر وقت تشنه بودن اول آب بدن به امام حسین. اما مسلمن یکی از جایی که رعایت کردن کنار نهر علقمه بود، شاید به یاد وصیت پدر افتاده، وقتی آب را آوردن تو نزدیک دار مبارک، فذکر عطش الحسین علیه السلام، به یاد عطش برادر افتاده، با قسم خوردن چشیدن آب رو بر خود حرام کرده، صدا زدن به خدا قسم، نگفتن آب نمی آشام، گفتن آب نمی چشم، یعنی حتی داخل دهانم هم نمی کنم تا مولا و سید من تجنه باشه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. استغفر الله ربی و اتوب الیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. بسمك العظيم الأعظم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم أكس كل عريان، اللهم أقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير.